اسلام ایران در ارتباط باشید و نظر خودتون رو در رابطه با برنامه‌های شبکه‌تون اعلام بکنید. اما رسیدیم به برنامه بازتاب که دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
بازتاب. بازتاب. کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به دشمنی ادامه دار آمریکا به کشورمون و انتخابات در این کشور. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تبیین علل اساسی مبارزه حداقل 70 ساله ملت ایران با ظلم و زیاده خواهی های آمریکا تاکید کردند، مقابله اسلامی، ملی، عقلانی، خردمندانه و انسانی ملت ایران با استکبار آمریکا که منطبق با قوانین بین المللی است، با نقشه راه صحیح و بدون غفلت یا تعلل ادامه خواهد یافت.
اینجور نیستش که حرکت دشمن از طرف کسانی که به عنوان نماینده ملت ایران تلاش دارن میکنن در مقابله با دشمن فراموش بشه. نه، فراموش نخواهد شد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعاً پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنانشان با اشاره به پیشنهاد یکی از دانشجویان در زمینه چگونگی مقابله با استکبار فرمودند:
مسئله مقابله با ظلم بین المللی است. برای ملت ایران با الهام از تعالیم اسلامی مقابله با ظلم یک فریضه است. مقابله با استکبار یک فریضه است. استکبار یعنی سلطه اقتصادی و نظامی و فرهنگی همه جانبه و تحقیر ملت‌ها. ملت ایران رو تحقیر کردن، سالها تحقیر کردن. لذا مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد بود.
ایشان با اشاره به تلاش برخی برای ایجاد شبهه در حقانیت مسئله تسخیر لانه جاسوسی فرمودند:
مسئله لانه جاسوسی نمیتوان مورد سوال و تردید قرار بگیره. یه عده این تردید رو در بین افکار عمومی مردم به خصوص جوانها پخش میکنند. خب چرا دانشجویان ما چرا رفتن سفارت یک کشور رو گرفتن؟ این یه کاری بود برخلاف مقررات بین المللی. این حرف رو دارن پخش میکنن. حقیقتی که عمدن اون رو پنهان میکنن این است که سفارت آمریکا در اول انقلاب و تا وقتی که به وسیله دانشجویان ما تسخیر شد صرفا یک محل تحرک دیپلماتیک بلکه محل تحرک اطلاعاتی صرف نبود. خب بله، همه سفارت‌های دنیا اخبار آشکار و پنهان کشوری که در اونجا هستن رو به مراکز خودشون منتقل می‌کنن. مسئله این نبود. مسئله این بود که سفارت آمریکا ستاد برنامه‌ریزی برای تحریک داخلی علیه انقلاب و نابود کردن انقلاب و حتی تهدید جان مبارک امام بزرگوار بود.
حضرت آیت الله خامنه ای جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار 50,000 تن که اکثر آنان زنان و کودکان هستند و فجایع کنونی در لبنان را که همگی با پشتیبانی و مشارکت وقیحانه و صریح تسلیحاتی و سیاسی آمریکا در حال انجام است، باعث رسوایی ادعاهای حقوق بشری آنها خواندند و فرمودند:
این مبارزه یک مبارزه عقلانی، خردمندانه، منطبق با منطقه. سعی نکنن افراد کوته‌بین و کوته‌نظر، نمیگم خائن، متهم نمی کنم به تعمد و خیانت، حداقلش این است که کوته بینند، سعی نکنند حرکت ملت ایران در مقابل استکبار رو یه حرکت غیر منطقی جلوه بدن. نه خیر، حرکت منطقی و درست و منطبق با منطق صحیح و عقلایی و انسانی و بین المللی است. برای همین هم از که در افکار عمومی ملت دنیا ملت ایران عزیزه. بله، دستگاه های خبری و رسانه‌ای دشمنان سلطه سعی میکنن خلاف این رو نشان بدن، اما واقع قضیه اینه. وقتی شما وعده صادق رو انجام میدید، در خیابان‌های کشورهایی که با شما فاصله هم دارن مردم شادی میکنند. این معناش چیه؟ این معناش این است که حرکت ملت ایران حرکتی است که مورد قبول منطق بین المللی، منطق انسانی و البته منطق اسلامی و قرآنی است. این حرکت باید ادامه پیدا کنه.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه مسئولان و دست‌اندرکاران با امکانات موجود در حال تلاش همه‌جانبه هستند و به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیند فرمودند:
ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستن. مطمئنن حرکت کلی ملت ایران و مسئولین کشور در جهت مقابله با استکبار جهانی و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی امروز قطعا و انصافا هیچ گونه کوتاهی نخواهند کرد. این رو مطمئن باشید. بحث صرفا انتقام نیست، بحث یک حرکت منطقی است، بحث یک حرکت مقابله منطبق با دین و اخلاق و شرع و قوانین بین المللی است و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند کرد. اینو مطمئن باشید.
در خصوص صحبت‌های رهبر معظم انقلاب گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به باستاب خوش اومدید.
بنده خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، رهبر انقلاب در بیاناتشان درباره تاریخچه دشمنی آمریکا با مردم ایران فرمودند: به دروغ میگن که اختلاف ایران و آمریکا از روز 13 آبان 58 شروع شد. تحلیل شما از این نکته و اینکه منطق مبارزه ملت ایران با استکبار ناشی از چه اصول و شاخصه هایی؟
خب، دشمنی آمریکا با ملت ایران در واقع از زمانی که نفوذ انگلیس در کشور ما به نفوذ آمریکا تبدیل شد و کودتای 28 مرداد رخ داد و در واقع آمریکایی‌ها توانستن رژیم پهلوی رو روی کار بیارند و در واقع انگلیس جای اصلی خودش رو به آمریکایی‌ها داد، از اون زمان شروع شد. لذا ملت ایران در طول سال 32 تا در واقع انقلاب اسلامی در رنج سلطه آمریکا و دخالت‌های آمریکا در سرنوشت کشور و چاپیدن سرمایه‌های ملی این کشور ناراضی و ناراحت بودند و شدیداً علما با اون مبارزه می‌کردند، به گونه‌ای که رژیم پهلوی وادار کرده بود علما رو، دستور داده بود که هیچ کس حق نداره راجع به آمریکا، راجع به نقش آمریکا یا اسرائیل در کشور، راجع به نفت محل مصرف حتی بود که نفت در کشور حرفی در من منابر بزنه و این نشون میداد که آمریکایی ها شدیداً مراقب بودن که نقششون در سلطه بر کشور ما و چاپیدن اموال و ثروت های ملی این کشور برای مردم روشن و شفاف نشه. لذا مبارزه ما یک مبارزه مبتنی و ایدئولوژی شد از انقلاب اسلامی که باید با استکبار مبارزه بکنیم و مبارزه با استکبار جز فریضه دینی و انقلابی ملت ایران قرار گرفت.
بله بفرمید، با توجه به اینکه رهبر انقلاب مبارزه با استکبار رو مبارزه عقلانی، خردمندانه و منطبق با منطق بین المللی دانستند، به نظر شما ابعاد بین المللی این موضوع چقدر در ذهن آحاد جوانان دنیا با توجه به تحولات در لبنان و غزه نمود عینی پیدا کرده و این آگاهی ناشی از چیه؟
خب این آگاهی به نظر می‌رسه که ناشی از جهاد تبیین و افشاگری انقلاب اسلامی ایران نسبت به ماهیت لیبرال دموکراسی حاکم بر جهان است. از وقتی که جمهوری اسلامی توانست از تریبون‌های مختلف به ویژه تریبون سازمان ملل و تریبون‌های رسانه‌های مختلف دنیا ماهیت ضد بشری، ماهیت دروغگویی آمریکا و رژیم استکباری جهانی رو نسبت به مسائل جامعه مثل دموکراسی، مثل آزادی و غیره شفاف و روشن بکنه که اصلا آزادی از دیدگاه غرب یک دروغ بیشتر نیست و مدعی آزادی هستن اما آزادی که به ضرر اونها باشه رو نمیپذیرن. با افشای این ماهیت دوگانه در واقع غرب و استکبار جهانی ما میبینیم که امروز کشورهای مختلف دنیا دارن به سمت مقابله با یکتازی آمریکا و استکبار جهانی در دنیا داره میره. اینها همه علائمی است که ناشی از تنفر ملت‌ها از نقش آمریکا در جنایت‌ها، در ناامنی‌ها، در سرنگونی حکومت‌های قانونی، در انقلاب‌های رنگی و در غیره مردم مشاهده کردند و با آگاهی که نسبت به این سیاست‌های دکترین آمریکا در صحنه بین‌المللی پیدا کردند، روز به روز به سمت مقابله با آمریکا با استکبار جهانی و ستیز با اون دارن پیش میدن.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
من از جناب علی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون خداحافظی میکنم.
دکتر حمید رضا ترقی، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در باستاب همراه ما بود. روز 13 آبان مردم کشورمون هم مثل هر سال به خیابان‌ها اومدن و از دشمنی همیشگی آمریکا و حمایت اونها از ظالم گفتن.
اسرائیل و آمریکا تو این چند سال هیچ تغییری نکردن، فقط سرفنداشون برای استعمار کشور ما زیاد شده.
اومدیم اینجا نشون بدیم اون نسل انقلابی هنوز زنده است.
اگر این سفارت تسلیم نمیشه توسط دانش آموزا همچنان داشتن فتنه‌گری میکردن.
این یک شکست بزرگ و دردناک برای آمریکا بود.
اقدس هم لبنان جان فدای ایران.
اسرائیل رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا تو خاورمیانه هست.
قشنگ‌ترین شعاری که امروز میدیم و قبلا دادیم و قرار رو بدیم مرگ بر آمریکا.
یادمون نره که چه کسایی با ما بدی کردن، چه کسایی دشمنی کردن، چه کسایی واسه حال و روز مردم غزه و مردم تمام کشورها.
ما فرزندان حاج قاسم، فرزندان حسن نصرالله پشت مقاومت هستیم.
آمریکا فقط تا جایی حمایت میکنه که به منافع خودش برسه.
ادعای صلح و اینا کرده، همش از اسرائیل حمایت کرده.
دست از این شرارتش برداره، هیچ نتیجه‌ای نمی‌بینه. ما شکستش.
متحد بودن مردم ما رو ببینه، هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
جوانای ما باید هوشیار باشن. همونطور که رهبری گفتم باید تاریخ رو بخونن، مطالعه بکنن تا گول اینا رو نخورن.
تا آخر عمرم پای این پرچم هستم و ما همیشه برای 13 آبان، برای شهید حسین فهمیده در مراسم 13 آبان شرکت می‌کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر یکشنبه در دیدار خانواده‌های شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش که در شرارت اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، مقام این شهدا را عالی دانستند و فرمودند:
خدای متعال به همه شما صبر بده و آرامش دل بده. ثانیاً توجه داشته باشید. اولا به مقام عالی اونها اونها راحتن، خوشن، متنعم به نعمت‌های الهی هست، به این توجه داشته باشید. بعد هم توجه داشته باشید به این که اینها چقدر شهادتشون شهادت برجسته و مهم نیست، به خاطر همین که در دفاع از کشور در مقابل خبیث‌ترین دشمن ها ایستاده. به اینا توجه داشته باشید.
دیروز 15 آبان انتخابات در آمریکا برگزار شد. لفاظی‌های شدید و رقابت بسیار فشرده‌ای بین کامالا هریس و دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر شکل گرفته بود که بازتاب‌های زیادی داشت و گمانه‌زنی‌های بسیاری رو درباره روزها و هفته‌های بعد از انتخابات بر سر زبان‌ها انداخته بود. در خصوص همین موضوع حالا می‌خوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر هانی‌زاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به باستاب خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر شما و شنوندگان محترم.
ممنونم. آقای دکتر، تحلیل شما از باستاب‌های نتایج انتخابات دیروز آمریکا چه هست؟
سرانجام پس از یک سلسله گمانه‌زنی‌ها ساعتی پیش انتخابات ریاست جمهوری و شمارش آرا تقریبا به پایان رسیده و منهای برخی از ایالت‌ها به دلیل تفاوت ساعت و وقت مشخص شده که دونالد ترامپ با کسب آراء کالج الکترا در مقایسه با خانم کامالا هریس نامزد حزب دموکرات به پیروزی رسیده و دونالد ترامپ بار دیگر برای 4 سال دیگر وارد کاخ سفید شد، با اینکه دونالد ترامپ یک شخصیت جنجالی و در انتخابات 2020 عامل یک شورش در انتخابات گذشته بوده و موجب شده که یک فضای امنیتی در داخل ایالات متحده به دلیل حمله به کنگره آمریکا و هواداران او یک سلسله اقدامات جنجالی انجام دادن، ولی بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. طبیعتاً با انتخاب دونالد ترامپ شرایط در منطقه و جهان دگرگون خواهد شد و وضع منطقه به سمت تنش‌های بیشتری حرکت خواهد کرد. با اینکه دونالد ترامپ در واقع از سوی سرمایه‌داران یهودی و لابی صهیونیستی در واقع مورد حمایت مالی و سیاسی قرار گرفت، به نظر میرسه که یک نوع چسبندگی بالای بین دونالد ترامپ و کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر افراطی وجود دارد و به نظر نمیرسد که شرایط در اراضی اشغالی بهتر بشود و به همین دلیل نگرانی های از سوی کشورهای عرب منطقه با پیروزی دونالد ترامپ صورت گرفته و این نگرانی ها هم طبیعی که به خاطر مواضع جانبدارانه دونالد ترامپ از افراطیون رژیم صهیونیستی هست. به همین دلیل باید در انتظار یک سلسله اتفاقات و رخدادهای دراماتیکی و چالشی بیشتری مخصوصا در منطقه خواهیم بود. اما با توجه به نگرش متفاوت دونالد ترامپ نسبت به جنگ روسیه و اوکراین، به نظر میرسه که رویکرد جمهوری خواها و شخص دونالد ترامپ به این سمت و سو خواهد بود که جنگ اوکراین به پایان برسه، زیرا نگاه دونالد ترامپ نسبت به روسیه و شخص پوتین رئیس جمهور روسیه وجود داره و اولین اقدام پوتین پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین خواهد بود. و موضوع دیگر مسئله غزه هست که طبیعتاً دونالد ترامپ یک نگاه مثبتی نسبت به بنیامین نتانیاهو دارد و نتانیاهو هم با استفاده از این فرصت طبیعتاً سعی خواهد کرد که فشارها را به محور مقاومت تشدید بکنه.
خب به نظرتون آیا برای جبهه مقاومت تفاوتی در انتخاب هر کدوم از این نامزدها وجود داشت؟
طبیعی است که خانم هریس و شخص جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک نگاه کاملا انتقادی نسبت به رفتار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دارند و به همین دلیل به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو هم با علم به این که دموکرات ها یک زاویه خاصی نسبت به کابینه او دارند سعی کرد که جنگ رو ادامه بدهد تا نتایج انتخابات مشخص بشود، زیرا پیروزی دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 طبیعتا موجب خواهد شد که افراطیون در رژیم صهیونیستی با دست بازتری نسبت به کشتارها و ترورها ادامه بده.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از تحلیلتون و وقتی که گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در بازتاب همراه ما بود. همچنان با برنامه بازتاب همراه شما هستیم. حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای نجفی سلام، به بازتاب خیلی خوش اومدین.
سلام عرض کنم خدمت شما و مخاطبان عزیز و حضور استودیو، خدمتتون هستم.
ممنونم. لطفا برای ما بفرمید که تحلیل شما از وقایع داخلی آمریکا بعد از انتخابات چه هست؟
شاید در نگاه اول انتخابات ایالات متحده به دلیل اینکه در رسانه‌های مختلف کشورهای غرب‌گرا برای اون تبلیغات زیادی میشه مهم به نظر برسه، اما در واقع تأثیر خاصی در ایالات متحده یا در سیاست خارجی این کشور نسبت به دیگر ممالک جهان نداشته و نداره. اصولا سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده توسط کانونهای ثروت و قدرت یا به بیان بهتر ابر ثروتمندان که مالکان بانک ها و سهامداران اصلی وال استریت هستند تعیین میشه. یعنی ابر ثروتمندان ایالات متحده هستند که سیاست ها و مدیریت کلان این امپراتوری رو انجام میدن. افرادی مثل ترامپ یا هریس و سایر اشخاصی که در کاخ سفید در گذشته بودند فقط در جایگاه یک بازیگر برای نمایش های رسانه‌ای مطرح میشن. البته این به معنای آن نیست که در داخل ایالات متحده مشکلات زیادی نیست، بلکه چالش های بسیار فراوانی در داخل این کشور وجود داره که با مطرح شدن هر یک از این کاندیداها سیاست ها و برنامه های خاصی هم پیرو اونها مطرح میشه. به عنوان مثال در زمانی که بایدن به قدرت رسید یک فاینانشیال ریسکیو پکیج، یک بسته نجات مالی 3000 میلیارد دلاری رو به همراه خودش ایجاد آورد و برای یک سوم جمعیت ایالات متحده هزینه کرد، به این دلیل که فقر فزاینده و وحشتناکی در ایالات متحده 4 سال قبل حاکم بود. یا مثلا اوباما، سیاست بیمه همگانی اوباما کیر رو مطرح کرد، یا دور اول ترامپ در سال 2016 زمانی بود که ایالات متحده به برنامه هایی مثل اول آمریکای ترامپ به شدت نیاز داشت. در حال حاضر هم فشارهای زیادی به روی جامعه آمریکا وجود داره و در سیاست خارجی هم ایالات متحده در کانونهای مختلف چالش درگیر هست. در اروپا مشکل اوکراین رو داره، در منطقه غرب آسیا مشکل فعالیت ها و تجاوزگری های رژیم صهیونیستی رو داره که سایه افکن شده بر اقتصاد و سیاست ایالات متحده، بویژه در مبحث انرژی و گذرگاه های دریایی مثل تنگه بابل‌مندب. در شرق آسیا چالش چین و تایوان وجود داره و احتمال افزایش تنش ها و سایر مواردی که همزمان با افول قدرت ایالات متحده به عنوان ابرقدرت برای این کشور افزایش پیدا میکنه. در داخل آمریکا بیکاری، افزایش از نای زندگی و در یک نکته کاملا استثنایی و عجیب افزایش تورم در آمریکا مشاهده میشه. شاید عجیب باشه که چرا ما در مورد تورم آمریکا باید شگفت زده بشیم. به این دلیل که آمریکایی ها با دلار بدون پشتوانه از جهان رایگان خرید میکنن و طبیعتا نباید تورم داشته باشن، اما در دو سال گذشته تورم در آمریکا افزایش پیدا کرده و این نشون میده که اقتصاد آمریکا مثل سابق عمل نمیکنه. طبیعتا این موارد سایه افکن میشه بر زندگی مردم عادی آمریکا و سخت شدن معیشت اونها. در چنین شرایطی هست که باید ایالات متحده رو با نگاه امروز دید. از اون خاطره امپراتوری 30 سال قبل آمریکا این کشور به شدت فاصله گرفته، اما در واقعیت سیاست خارجی هیچ تفاوتی نداره که چه کسی در کاخ سفید باشه. به این دلیل که سیاست خارجی آمریکا همواره ثابت بوده، حداقل در مورد غرب آسیا به یقین مطلق میتونیم این نکته رو کاملا و با اطمینان بیان بکنیم که سیاست خارجی ایالات متحده همواره بر علیه جهان اسلام و در حمایت از رژیم صهیونیستی بوده، هست و خواهد بود. و اینکه چه کسی در آمریکا به عنوان رئیس جمهور مطرح بشه یا حتی چه برنامه‌ای به عنوان دکترین سیاست خارجی آمریکا مطرح بشه هیچ تأثیری در بهبود رفتار یا برنامه های آمریکا نسبت به جهان اسلام نداشته و نخواهد داشت. فلذا هیچ تأثیر مثبتی رو ما در مورد رفتار آمریکا نسبت به منطقه غرب آسیا نمیتونیم انتظار داشته باشیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
از اینکه صحبتهای بنده رو شنیدید از شما سپاسگزارم و خداحافظی میکنم.
محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل آمریکا، اینجا در بازتاب همراه ما بود. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم.